بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حمد و شكر و ثنای پروردگار متعال رو به جا می آوریم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه برادران ایمانی رو از الله متعال داریم. امام احمد رحمت الله علیه در مسندش حدیثی رو از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید: القلوب اربعه، قلب اجرد فيه سراج يظهر، وقلب اغلق مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند قلبها چهار نوع هستند. یک نمونه از قلبها قلب اجرد هست، این قلبی که مجرد از همه شبهات ایمانی، مجرد از همه شهوات شده، پاک و پیراسته گشته. فیه سراج یظهر، رسول خدا فرمود در این قلب یک چراغی که نورافشانی میکند. قلب دوم و قلب اغلف، قلبی که در غلاف دورش پیچیده شده، مربوطون علا غلافه، کلن اطرافش رو پوشیده، هیچ چیزی ازش واردش نمیشه و ازش خارج نمیشه. نوع سوم قلب، قلب منکوسون، قلبی هست که مقلوب شده، برعکس شده، واژگون شده. و نوع چهارم و قلب مصفح، قلبی هست که به دو جهت میل داره، یعنی بگیم دو طرفه هست. مصفح به ظرفی گفتیم میشه در عرض که بیان یک گوشهش رو بگیرن، دو طرفش، هر دو طرفش برای ما مشخص باشه. نوع چهارون رو پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود قلب مصفح، قلب دو جهتی، دو وجهی. بعد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم یکی یکی این قلب ها رو برای ما توضیح میدهد. میفرماید فاما القلب الاجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نور. قلب اجرد متعلق به کی هست؟ به مؤمن هست که در اون نوری وجود دارد، اون چراغش همون نورش هست، نور ایمان، نور رحمت، نور صداقت هست که خداوند عز و جل قلبش رو با اون منور کرده است. خود خداوند عز و جل به این مسئله اشاره می فرماید او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. خب در اصل کسی که از ذکر خدا، از یاد خدا غافل هست، در اصل اون مرده هست، ببینه؟ اونی که از هدایت خداوند عز و جل به دور هست، در اصل این قلب مرده هست. لذا خداوند عز و جل فرمود فاحییناه، ما این که اون رو زنده کردیم، و جعلنا له نورا، و برای این قلب نوری قرار دادیم. حالا این نور میتونه متفاوت باشه به نسبت اون ایمانی که در این قلب وجود داره، به نسبت اون رحمت و صداقتی که داخل این قلب هست. رضا عمر بن خطاب رضی الله عنه پیوسته می گفت والله ما سبق ابو بکر بکثیر من العمل ولكن ما بقر فی قلبه. سیدنا ابو بکر که بر همه ما سبقت گرفته در همه چیزها، در رسیدن به خدا، به آخرت، به بهشت، در حب خداوند عز و جل، با اعمال زیاد نبود که بر ما سبقت گرفت، بلکه به خاطر اون چیزی که داخل قلبش بود. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بسیار رقیق القلب بود و اینم به خاطر ایمانش بود، با قلبش صادق بود، لذا صدیق نام گرفت. رحمت در قلبش اوج گرفته بود تا جایی که اونقدر این قلب نرم شده بود که همیشه در نمازش گریه میکرد. وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در بیماری بود که در اون وفات میکرد، نمیتونست نماز بکنه برای مردم، استطاعتشون رو نداشت. فرمود مرو ابوبکر فلیصلی للناس، و ابوبکر دست رو بدید بگید که برای مردم نماز بکنه. ام المؤمنین عایشه گلایه کرد، شکایت کرد، گفت که ابوبکر پدر من رقیق القلب هست، استطاعتش رو نداره، گریه میکنه تو نمازش. اما باز حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تاکید کردن اونی که قلبش نرم تر هست، مرو ابوبکر فلیصلی للناس، ابوبکر بگید که برای مردم نماز بکنه. پس قلب اجرد اون قلبیه که مراحل مختلف نفسانی خودش رو کامل پشت سر گذاشته. همونطور که جلسه قبل گفتیم، پایین ترین مرحله نفسانی نفس اماره به سو بود که انسان رو به گناه و به شهوات و لذتهای دنیایی میکشند، و این هم مقتضی همون بعد جسمانی وجود انسان بود. و این نفس اماره گفتیم همیشه و مستمر این کار رو انجام میده. اما مرحله دوم نفس که بالاتر از نفس اماره هست، نفس لوامه قرار میگیره و خداوند عز و جل هم به این نفس سوگند یاد کرده، جایی که میفرماید لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. به نفس لوامه، همون نفس سرزنشگر، نفسی که انسان وقتی که دچار حالا گناه و لغزشی شد او رو مورد ملامت و سرزنش قرار میده، احساس ندامت و پشیمانی به انسان دست میده. حالا به تعبیر دیگه الان بهش وجدان گفته میشه، این وجدانی که باید وجود داشته باشه. خب این نفس لوامه در خیلی از انسانها، اکثر انسانها بیدار است، وجود داره، و وای به حال اون کسی که این نفس لوامه دیگه توش خواب رفته باشه یا مرده باشه، دیگه اون هلاکت و بدبختیش دیگه مسلم، چون تابع شهوات و نفس اماره شده و دیگه نیازی حتی به شیطان هم نیست. اما این جدال و این کشمکش بین نفس اماره و نفس لوامه در احادیث متعدد و آیات متعدد هم بهش اشاره داره که پیوسته برای همه هست. انسان ممکنه در یک مقطعی از زمان دچار لغزشی بشه، گناهی ازش در بیاد، ولی گناه کبیر هم باشه، اما با همین نفس لوامه دوباره احساس مسئولیت میکنه، دوباره بر میگرده به سوی خداوند عز و جل. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث هم بهش اشاره داره، تعرض الفتن علی القلوب كالحصير عودا عودا. حضرت رسول فرمود فتنه ها پیوسته داره بر قلب وارد میشه بسبب همین نفس اماره و شهواتی که وجود داره، مانند یک حصیری که از تکه های چوب همینطور ساخته شده. فأي قلب أشربها نكث فيه نكثة سودا، اگر قلبی این فتنه هایی که این شهواتی که بر او بروز کرد رو پذیرفت، یک نقطه سیاهی در این قلب وجود میاد. و أي قلب أنكرها نكث فيه نكثة بيضاء، و برعکس اگر قلبی اون رو انکار کرد، اون گناه یا اون فتنه رو، یک نقطه سفیدی در قلب وجود میاد. حضرت رسول فرمود تا اینکه این قلب به دو نوع تقسیم میشه، یا اینقدر سفید میشه مثل یک سنگ سفیدی که هیچ فتنه دیگه تا مادامت السماوات و الارض دیگه توش نمیتونه نفوذ بکنه، یا این قلب اونقدر سیاه میشه کلکوز مجخصی، یا حضرت رسول فرمودن مانند یک کوزه وارونه میشه که لا یعرف و معروفا ولا ینکر و منکر، به این درجه میرسه که هیچ چیز خوبی رو خوب نمیدونه و هیچ چیز بدی رو هم انکار نمیکنه. الا ما اشرب من هوا، دیگه تابع هوای خودش هست، چیزی که هوا و هوسش او رو دستور بده اون رو انجام میده. اما بالاترین مرحله نفسانی ما که ما باید هم مغم ما هم باید در همین باشه که خودمون رو به اون مرحله برسونیم، نفس مطمئنه هست، همون نفسی که لیاقت این که صاحبش جز بندگان خداوند عز و جل قرار بگیره رو بهش میده. خداوند عز و جل فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. نفسی که آرام گرفت و تونست خودش رو آلایش بکنه، اون وقت از خداوند عز و جل بهش میگه که فادخلی فی عبادی، الان در میان بندگان من به عنوان عبد من وارد بشو و وارد بهشت من بشو. نفس مطمئنه همون نفسیه که آرام میگیره به هدایت، به نور ایمان منور میشه و در واقع طعم ایمان رو میچشه. چه زمانی طعم ایمان رو میشه؟ زمانی که اون قلب دیگه کاملا خودش رو مطیع خود دستورات خداوند عز و جل بکنه. در حدیث داریم که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و رسول. طعم ایمان رو اون کسی چشیده که راضی شده به ربوبیت خداوند و به پیامبر و به قرآن بودن، به اینکه قرآن کتاب هدایتش هست، کتاب رسیدن به بهشتش هست. پس قلب اجرد اون قلب پاک هست که در اون این نور نورافشانی می کند و باعث سعادت دنیا و آخرتش میشه. اما نوع دیگه از قلب ها پیامبر فرمود و اما القلب الاغلف فقلب الكافر. قلب اغلف، قلبی که در غلاف هست، این قلب کیه؟ قلب کافر هست. خب وقتی که خدا پیامبر صلی الله علیه و سلم کافران رو دعوت میکرد و منافقین رو، اونها میگفتن و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما. خداوند عز و جل میفرماید اونها گفتن قلبهای ما در غلاف، هر چی تو بگی، هر آیه بر ما بخونی در قلب ما وارد نمیشه. قلب ما دیگه با اعتقادات و با اون باورهایی که ما بر پدران ما بر اون داشتن بر همون هست دیگه، اصلا تغییری در اون راه پیدا نمی کنه. خودتو به زحمت هم نینداز. اما خداوند اینو انکار میکنه، میفرماید بل لعنهم الله بکفره. قلبشون پوشیده نیست، در اصل خداوند عز و جل اونها رو از رحمت خودش طرد کرده. لعنت یعنی چی؟ یعنی طرد شدن از رحمت. قلب باید محل رحمت باشه، چون نظرگاه خداوند عز و جل است. ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم. در آخر حدیث فرمود خداوند به قلب ها داره نگاه میکنه. نگاه خدا هم نگاه با رحمت هست، رحمت الله متعال بسیار زیاده که در حدیث داریم که 100 تا رحمت خدا یکیش فقط به دنیا قرار داده شده. این محبت و این عطوفت و انس و الفتی که بین انسان ها نسبت به دیگر وجود داره حاصل یکی از رحمت های الله، اما بقیه رحمت های الله برای آخرت ذخیره شده. پس اون قلب خداوند عز و جل فرمود بل لعنهم الله بکفر، به سبب کفرشون خداوند اونها رو از رحمت خودش دور کرده. و وقتی که قلب از رحمت الله متعال دور شد، هم قسوت قلب وجود میاد، هم باعث میشه که شخصش دچار گمراهی بشه، به کفر و شرک و الحاد کشنده بشه. خداوند عز و جل به همین مسئله اشاره می کند، چون تزکیه نفس ما، پاک شدن قلب ما حاصل رحمت الهی است. این چیز مسلمی هست و خداوند بهش اشاره می فرماید در آیه ای که یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. ای مؤمنان شما جا پای شیطان نگذارید، دنبال رو به گام های شیاطین نباشید، از کارهای شیاطین تبعیت نکنید. بعد فرمود و من یتبع خطوات الشیطان فانه یامر بالفحشاء والمنکر. این چیز مسلمیه، اگر جا پای شیطان گذاشتید، کار شیطان فحشا و منکر، پس حتما مرتکب فحشا و منکر میشی. این چیزی که خداوند عز و جل ما رو هشدار میده. بعد فرمود ولولا فضل الله و رحمته علیکم ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر فضل خدا بر شما نبود، منت خدا بر شما نبود، اگر رحمت خدا بر شما نبود، هیچ کدوم از انسان ها پاک نمی شدن هرگز ابدا. قید تعبیر هم آورد خدا من در عز و جل ما زکا منکم من احد ابدا. هیچ کسی نمیتونست خودش رو پاک کنه بدون هیچ استثنایی. ولكن الله يزكي من يشاء. اما خداوند عز و جل این رحمتش رو بر همه انسان‌ها بر قلبشون وارد کرده و هر کسی که بخواهد رو پاک میکند، تزکیه میکند. و خداوند شنوا هست، سمیع و علیم، شنوا هست به اون چیزی که انسان با خودش، کشمکشی که با خودش داره، با اون صحبت هایی که با نفس خودش داره، خداوند عزوجل ازش اطلاع داره. گفتون که خداوند ما وقتی که ما رو خلقت کرد از همه ابعاد وجود ما آگاه هست، میداند که این انسان به گناه حتما کشیده میشه با این اسبابی که قرار داده شده. کل بنی آدم خطا، همه انسان ها خطاکار هستن، گناه میکنن. اما خیر الخطایین التوابون، بهترین گناهکاران اونایی که توبه بکنن. لذا خدا فرمود والله سمیع علیم، خداوند شنوا هست. وقتی که شخص میاد احساس ندامت و پشیمانیش رو برای الله متعال بازگو میکند، از گناهی که کرده به سوی خداوند عز و جل رو میکند و اون رو با خدا به خدا اعتراف میکنه به گناهش و عزم میکنه بر این که از این گناه کنده بشه، این همون توبه است. خداوند سمیع و علیم، آگاه است و شنوا است، میشنود. پس گناه یک چیز مسلمی هست. حتی مثلا یک گناه مثل زنا، یک گناه بسیار کبیره، این رو حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود کتب علی ابن آدم نصیبه من الزنا، برای هر انسانی سهمش از زنا نوشته شده، مشخص مدرک ذلک الهم خالص، که بدون هیچ شکی این رو درک میکنه، یک شمه ازش رو درک میکنه. حالا این زنا چیه؟ زنا تنها به اون عمل فحشا منحصر نمیشه. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود فالعینان زناهما النظر، زنای چشم چی هست؟ نگاه کردن، نگاه همراه با شهوت به غیر همسر میشه چی؟ زنای چشم. والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام، تکلم در مسائل جنسی و گوش کردن به مسائل که مربوط به زنا هست، اینا همه زنا حساب میشه. حتی دست، حتی پا که گامی برمیداره برای زنا، حتی قلبی که توش هوا و اون هوس زنا به وجود میاد، همه ایشون سهمی از زنا دارن. حالا والفرج یست و قضاله که و یکیده، حالا این بستگی به فرج داره که این رو تصدیق بکنه و مرتکب زنا بشه یا نه. پس این چیز مسلمی هست و برای همه اعضای انسان وجود داره و انسان گناهکار هست و خدا هم بهش اطلاع داره و فرمود در حدیث قدسی یا عبادی اینکم تخطئون باللیل، بندگان من شما روز و شب دارید گناه میکنید، اما و انا اغفر الذنوب جمیعا، منی هستم که گناهان رو همه میآمرزم. پس برای اینکه این قلب رحمانی بشه، اون به صفات الله متعال متصف بشه، باید ما رحمت رو به صورت عملی بیم تمرین بکنیم، قلبمون رو همیشه نرم نگه داریم. شخصی نزد حضرت رسول صلی الله علیه وسلم اومد و شکایت کرد از قسوت قلبش، گفت ای رسول الله من چی کار بکنم؟ قلب من خیلی سخت هست. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بهش فرمود امسح رأس الیتیم و اطعم المسکین، فرمود بیا تو رحمت رو به صورت عملی تمرین بکن. چون اولین چیزی که باعث شکست شدن این سنگینی و این قسوت قلب میشه اینه که تو رحمت رو وارد قلبت بکنی. به صورت عملی چطور؟ به اقشار ضعیف جامعه که یتیم باشه بیا چکار بکن؟ دست بر سر یتیم، دست نوازش بر سر یتیم بکنش، رسیدگی بهش بکن. و اطعم المسکین، مسکینی که غذا نداره چیزی نداره بهش غذا بده. در روایت دیگه مثل همین روایت وارد هست که شخص شکایت کرد حضرت رسول بهش فرمود اتحب ان یلین قلبک و تدرک حاجتک، آیا دوست داری که قلبت نرم بشه و به اون نیازی که میخوای بهش دست پیدا بکنی؟ اون شخص گفت بله. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ارحم الیتیم و امسح رأسه و اطعمه من طعامک یلین قلبک و تدرک حاجتک، فرمود به یتیم رحم بکن، این رحمت رو داخل قلبت کردی، دست نوازش بر سرش بکش و از غذایی که میخوری به او هم بده، به ایتام بده و که به نیازت میرسی و قلبت رو نرم میکنی. پس وارد کردن رحمت باید اولین گام باید به صورت عملی ما این رو تمرین بکنیم، این رو وارد قلبمون بکنیم. نمونه های رحمت بسیار زیاد هست، نمونه های رحمت عملی، همین بوسیدن فرزند کوچک، فرزند کوچکی که شخص داره، این که اون رو بهش محبت بکنه خیلی مهمه. بچه در دوران کودکی نیاز به محبت داره، لذا در کلام بزرگان هست یا یک نصی وجود دارد که 7 سال اول باید حتما بچه به عنوان پادشاه باشه، هر دستوری که داد صحبتش گوش بشه، البته جدای از تربیت، تربیت باید صورت بگیره اما باهاش بازی بشه و تربیت بشه، محبت بشه، این محبت و این رحمت در قلبش به وجود آورده بشه. روزی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم حسن ابن علی نوش رو بوسید، اقرع ابن حابس اونجا بود، گفت که من 10 تا پسر دارم، 10 تا فرزند دارم اما هیچ کدوم از اونها رو تا حالا نبوسیدم. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرد نگاهی بهش کرد، فرمود من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نداشته باشه خدا بهش رحم نمیکنه، حداقل عطوفا نسبت به فرزند داشته باش. در حدیث دیگه بعد یک گروهی از اعراب وقتی که نزد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اومدن گفتن که یا رسول الله آیا شما فرزندانتون رو میبوسید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بله، ما فرزندانمون رو میبوسیم. اونها گفتن اما ما هرگز تا حالا فرزندانمون رو نبوسیدیم. خب این حاصل چی بود؟ جاهلیت بود. اونها از مرحله جاهلیت به اسلام وارد شده بودن. در دوران جاهلیت اون شرک، اون کفر و اون خرافاتی که بر جامعه عرب حاکم شده بود باعث شده بود که این رحمت از قلب گرفته بشه. خطری که شرک به دنبال داره اینه که رحمت از قلب میگیره، لذا خداوند عز و جل شرک رو بزرگترین گناه قرار داده. محدوده شرک محدوده بسیار خطرناکی هست، خرافات و اعتقاداتی که مغایر با حق هست رحمت رو از قلب جدا میکنه. لذا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود او املک ان کان الله نزع من قلوبكم الرحمه، که من مالک این نیستم، رحمت باید تو قلب شما باشه، این عطوفت و این انسان دوستی حد اقلش، که خداوند عز و جل رحمت رو از قلب شما کنده گرفته، من دیگه برای شما کاری نمیتونستم بکنم، اما حالا که ایمان آوردن باید خودشون رو به اون رحمت متصف بکنن. خب در دنیا مادر نماد رحمت و عطوفت است. وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میخواد به رحمت خداوند عز و جل و رحیم بودنش اشاره بکنه، رحمت مادر رو مثال میزنه که مادر حاضر نیست فرزندش رو داخل آتش بیاندازن، اینجا رحمت خدا هم که بسیار بیشتر است. ام المؤمنین عایشه میگه که زنی مسکینی با همراه 2 تا دخترش اومدن روزی به خونه من و من سه دانه خرما در خانه بود، من بهشون دادم. این زن دو تا از خرماها رو به دختراش داد، یکی رو خودش میخواست بخوره که اون داد دو تا دختر سریع خرماشون رو خوردن و اون خرمای مادرشون رو هم طلب کرد. ام المؤمنین عایشه میگه که اون زن اون خرما هم رو نصف کرد و به اون دو دخترش داد. این مسئله یا این حادثه ام المؤمنین عایشه رو متأثر و این مسئله رو اومد برای رسول الله بازگو کرد. این داستان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله قد اوجب لها الجنة، میگه به خاطر این کارش خداوند عز و جل بهش رو بر او واجب. پس اون چیزی که باعث میشه میگیم اون قول معروف بهش زیر پای مادران است، چون مادر نماد چیه؟ رحمت، نماد عطوفت و دلسوزی و مهربانی است. الرحمون یرحمهم الرحمن در حدیث داره، کسی که رحم داشته باشه رحمان، خداوند رحمان بهش رحم میکنه. لذا پیامبر فرمود ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، به هر کسی که در زمین، هر مخلوقی که در زمین هست شما رحم بکنید، الله رحمان به شما رحم میکنه. و این رحم هم فقط منحصر به انسان ها نمیشه، بلکه به هر موجودی. ما داریم در حدیث معروف هست که یک زنی به خاطر حرف کردن یک گربه که باعث میشه جهنمی بشه، بهش غذا و آب نرسه بمیره گربه و این زن جهنمی میشه. یا رحمت و عطوفت یک شخص نسبت یک سگ که بهش آب میده، این رحمت باید به صورت فراگیر برای همه مخلوقات وجود داشته باشه. در دوران جاهلیت گفتیم که شرک مانع رحمت، خرافه مانع رحمت و افکار خرافی، افکاری که با حق در تضاد و تغایر هست، این رحمت رو از قلب میگیره. روایت هست که شخصی از اعراب اومد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و اعلام اسلام کرد، گفت من مسلمان شدم، شهادتیم رو گفت. بعد گفت یا رسول الله اینی از نبت و زنبن عظیم، یا رسول الله من یک گناه بسیار بزرگی مرتکب شدم، فهل من توبه، آیا توبه برای من هست؟ گناه خیلی بزرگی انجام دادم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش فرمودند ویلک مهما کان ذنبک عظیما فعفو الله اعظم. هر چقدر هم گناه تو بزرگ باشه، عفو و رحمت خدا خیلی بزرگتر از اون است. اما این شخص همیشه باز اصرار داشت که گناه من خیلی بزرگ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله تواب و رحیم، توبه بکن که خداوند تواب است، توبه تو میپذیره و رحیم است، میبخشاید. اون شخص گفت که من در زمان جاهلیتم حسب سفری کردم، زمانی که میخواستم به مسافرت برم همسر من باردار بود و من 4 سال تو سفر بود. بعد از این 4 سال وقتی که برگشتم، همسرم همراه با یک دختری به استقبال من اومده، یک دختر کوچک، یک سفر. من از همسرم سوال کردم که این دختر دختر کی هست؟ همسرم گفت این دختر همسایه هست. خب رفتیم میگه تو خونه، چند ساعتی گذشت اما این دختر نمیرفت خونش. من با خودم میگفتم اگر دختر همسایه باید بره خونه خودش دیگه. تا اینکه دوباره از همسرم سوال کردم با جدیت و ازش پرسیدم که این دختر دختر کی هست؟ همسرش گفت مگه نمیدونستی که این زمانی که تو به مسافرت میرفتی من باردار بودم؟ این دختر خودمون هست که به دنیا اومد و الان 4 سالش هست. خب نگاه بکنید فکر جاهلی شخص رو به کجا میکشن. میگه این شخص میگه من اون شب اصلا خواب نداشتم، اضطراب و دلهوره و پریشانی قلب من رو فرا گرفته بود، میخوابیدم بیدار میشدم تا صبح. وقتی که صبح شد اون دختر رو بر میداره با خودش و به بیرون از شهر میره و اونجا کنار دیواری مشغول کندن یک گودال میشه. میگه حتی دختر من در کندن این گودال هم به من کمک کرد و من خاک رو جابجا میکرد. وقتی که خاک به ریش من برخورد میکرد میامد با دست کودکانه خودش خاک رو از ریش من حتی پاک میکرد. این عطوفت و رحمت و اون رحمتی که در قلب طفل هست در قلب این شخص حتی وجود نداره. حالا میبینید، اما میگه وقتی که گودال تموم شد اون رو گذاشتم وسط این چاله و مشغول ریختن خاک بر او شدم و هر چقدر تقلا میکرد و مرا به عنوان پدر صدا میزد اما به هیچ اعتنایی نکردم تا اینکه او رو کامل دفن کردم، زنده به گورش کردم. اونجا بود که عشق از چشمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تراویر شد و فرمود لولا ان سبقت رحمت الله غضبه لعجل الله لك العذاب. اگر رحمت خدا بر غضب خداوند عذاب عز و جل سبقت نداشت دیگه عذاب فورا بر تو نازل میشه. یعنی اون شرک اون خرافه وقتی که در قلب وارد بشه اون اعتقادات هم باعث میشه که این رحمت گرفته بشه و این عادات جاهلی الان نه این که فکر بکنیم این یک عادت بوده که در یک مقطعی از زمان برای اعراب اتفاق افتاده بود که تموم شد. جاهلیت الان هم وجود داره، حالا کشتن بچه به صورت‌های مختلف الان هم سقط جنین و مسائل مختلفی که الان وجود داره یک نوع جاهلیت. فکر نکنیم اعمال جاهلی مثل زنا و اونا فقط محدود اون زمان بوده و برای دیگران برای مؤمنین هم نیست. بله ممکن من هست مؤمنین هم دوچارش بشن. اما نوع سوم قلب حضرت رسول صلی الله علیه وسلم می فرماید و اما القلب المنکوس فقلب المنافق عرف ثم انت. قلب سوم قلب منکوس همون واژگون شده فرمود این قلب منافق هست که حق رو شناخت و بعد دوباره حق رو انکار کرد. پس شخص وقتی که به بیماری نفاق مبتلا شد خداوند عز و جل منافقین فرمود فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. این بیماری نفاق وقتی که در قلب قرار گرفت باعث میشه که شخص اعمال و رفتارش و اون چیزی که در قلبش هست متفاوت باشه. این کلن اعمالش گفتارش واژگون شده باشه با اون چیزی که در قلبش هست. در قلبش کفره اما در لسانش در زبانش ایمان هست، مثال ایمانی هست. پشت سر رسول الله صلی الله علیه وسلم داره شخص نماز میخونه، در رکاب حضرت رسول صلی الله علیه وسلم داره میجنگه مثل عبدالله ابن عبی ابن سلول، اما مرض نفاق قلبش رو آلوده کرده، نجس کرده و خداوند عز و جل هم این قلبش رو بیشتر میکنه. این مرض نفاقش، مرض نفاق در قلبش افزایش میکنه. نمونه از نفاق کتمان شهادت هست که حالا این ممکنه در جامعه وجود داشته باشه که خداوند عز و جل بهش اشاره کرده فلا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه. خداوند عز و جل کتمان شهادت رو به عنوان یک گناه قلبی معرفی کرد. چرا؟ در کتمان شهادت یعنی کسی یک چیزی رو دیده میدونه که این چیز حقه واقعیت، اما حالا که میخواد شهادت بده اعتراف بکنه به اون چیز اقرار بکنه میاد اون رو انکار میکنه. زبانش به اون چیزی که در قلبش وجود داره تغایر داره. لذا خداوند عز و جل فرمود ولا تکتم الشهاده، هیچ وقت شهادت رو کتمان نکنید. اگر شاهد چیزی بودید حتما اون شهادت رو حتما شهادت بدید، چون کسی که کاتم شهادت باشه شهادت رو کتمان بکنه قلبش بیمار هست، گناهکار هست. پس منافقین قلبشون گناهکار آلوده هست، لذا رسول الله فرمود منکوس هست، واژگون شده هست این قلب. و آخرین قلب، قلب مصفح هست که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمود در مورد قلب مصفح، میگه فقلب فیه ایمان و نفاق. قلب مصفح اون قلبیه که هم توش ایمان وجود داره و هم در اون نفاق هست. غالب مردم داره این قلب، یعنی قلب اجرد اختصاص به اون متقین و افراد پرهیزکار و اون کسانی که به مراتب عالی نفسانی دست پیدا کردن هست دیگه. نه قبل اغلب که متعلق به کفار بود، منکوس هم که منافقین، مصفح این دیگه غالب مردم ماها از این قلب، دارای این قلب هستیم که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم مثال میزنه. خیلی از صحابه هم ترس داشتن از نفاق، از اینکه این ایمان و نفاق تو قلبشون، نفاق توش بیشتر باشه. حضرت عمر رضی الله عنه با وجود اینکه بشارت بهش داده شده میاد پیش عبیدت بن جراح، ازش سوال میکنه که آیا اسم من هم تو لیست منافقین هست یا نه. خیلی از صحابه ترس از نفاق داشتن، پس این نفاق ممکنه تو قلب همه وجود داشته باشه و هست. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم در ادامه حدیث مثال میزند، میفرماید و مثل الایمان فیه کمثل البقله یمدها الماء الطیب. مثال ایمان در این قلب مثال یک گیاه است که با آب پاک رشد میکند. ایمان مثل یک گیاهی رو مثال میزنه خداوند عز و جل که با آب پاک رشد میکند. اگر منجلاب و کثافت هر چیزی که اون گیاه رو از بین ببره به زیر پای گیاه ریخته بشه، این گیاه دیگه رشد نمیکنه، دیگه نابود میشه. اما آب پاک باعث رشد و رشدش میشه. اینجا منظور همون چی هست؟ همون اعمال نیک هست، همون متخلق شدن به اخلاق حسنه هست که باعث رشد ایمان میشه، ترقی ایمان میشه. و اثر مود و مثل النفاق فیه کمثل القرحه یمدها الدم والقیل. مثال نفاق داخل این قلب مصفح مثل چیه؟ مثل زخم، مثل یک زخم که خون و اون آب خون و چرکهایی که داخل خون هست اون رو تقویت میکنه، یعنی باعث انتشار بیشتر زخم میشه. یعنی گناهان، معاصی، شهوات، اینها اگر انسان بهشون مبتلا بشه باعث میشه که این گناه و این زخم بزرگتر بشه. لذا میگه این امدادش و این کمک رسانی این زخم با همین چیزای کثیف مثل قیح و دم. بعد فرمود فا ای المدتین غلبت علی الاخرى غلبت علی. هر کدوم از اینها که نفاق یا ایمان در قلبش غالب بشه، اون شخص متصف به اون صفت میشه، یا مؤمن میشه، مؤمن حقیقی، یا منافق به درجه نفاق میرسه. و این انسان همیشه در پیکار و در کشمکش با این نفاق و ایمانش هست. خب وقت زیاد گرفته شد، از خداوند عز و جل میخواییم که به همه ما توفیق عمل و استقامت در اعمال صالحه رو عنایت بفرمایید. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتوبتنا واستغفارنا، ولا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا واجعل والدينا ومشايخنا ومحبينا وسائر المسلمين من عتقاء شهر رمضان، وامن علينا وعليهم بالعفو والأمن والغفران. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.